ساعت 8 اینجا ایران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. تأکید نایب رئیس بر همگام سازی سیاست های کلان کشور با واقعیت های جدید، آقای حاج بابایی برای پاسخگویی به جایگاه جدید ایران در ساختار قدرت جهانی، برخی قوانین و اسناد بالادستی باید با این واقعیت نهایت همخوانی و هماهنگی داشته باشد. هشدار یک عضو مجلس سنای آمریکا درباره تهدید عمان، کریس مورفی: این تهدید نشانه خروج جنگ از کنترل ترامپ است. ترامپ نامحبوب ترین رئیس جمهور آمریکا در تاریخ نظرسنجی های اکونومیست. میزان رضایت خالص از رئیس جمهور آمریکا به منفی 24 رسید. و وزیر آموزش و پرورش خبر داد برگزاری آزمون های نهایی از 21 تیر در صورت عادی شدن شرایط کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز سلام عرض می کنم. به بخش خبری ساعت 8 از رادیو ایران خوش آمدید شنوندگان عزیزم. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت تحولات اخیر نشان می‌دهد ایران از سطح قدرت منطقه‌ای فراتر رفته و به یک قدرت بین‌المللی بدل شده و این تغییر پارادایم نیازمند همگام سازی سیاست‌های کلان کشور با واقعیت‌های جدید است. آقای حاجی بابایی تصریح کرد برای پاسخگویی به جایگاه جدید کشور در ساختار قدرت جهانی برخی قوانین و اسناد بالادستی مصوب مجلس 12 نیز باید با این واقعیت نهایت همخوانی و هماهنگی را داشته باشد.
جان کلام ما قل و دل، ما همه جانبه باید خودمون رو رها کنیم، مردم و رهبری رو به عنوان پیشانی کار بپذیریم و بپذیریم که این ارتقا رو باید دنبال بکنیم. با حرف زدن هم کفایت نمی کنه، باید عملیاتی وارد این صحنه بشیم. ایران به فضل الهی یک ابرقدرت شده، تمام برنامه ها و قوانین مغایر با این عظمت و جایگاه باید انشالله تغییر بکنه.
کار مجلس سخت خواهد شد به نظر شما؟
حتما خیلی. این که آدم خودش رو دوست داشته باشه اما همه رو فدای خودش نکنه، خیلی کار سختی. تو جامعه رو دارم میگم کلا. این که ما برای خدا حرف بزنیم، برای دین حرف بزنیم، حول محور پرچم و این مردم بخواست، خیلی کار سختی است. اما حتما مجلس عزیز و نمایندگان عزیز ما حتما این مسیر رو پرصلابت طی خواهد.
نایب رئیس مجلس همچنین با اشاره به آغاز سومین سال فعالیت 12 دوره مجلس شورای اسلامی، تقویت دیپلماسی پارلمانی از اولویت‌های این نهاد قانون‌گذار در دوران پساجنگ دانست و گفت با این رویکرد مجلس قصد دارد از طریق گسترش تعاملات پارلمانی با سایر کشورها بستری فراهم کند تا صدای کشورمان در عرصه‌های بین‌المللی شنیده شود. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت آمادگی نیروهای مسلح از پیش از جنگ رمضان هم بیشتر شده. سردار کرمی در حاشیه مراسم بزرگداشت سرلشکر شهید محمد پاکپور فرمانده سپاه پاسداران افزود:
امروز الحمدلله آمادگی نیروهای مسلح در سطح بالایی و کاملا حتی از زمان قبل از جنگ رمضان آمادگی ها بالاتر هست و این هم درست من به خوب میدونیم که ما محکم استوار با توکل و قدرت فضل الهی در میدان ایستاده ایم و هیچ نگرانی نداریم.
در 3 ماه پس از آغاز جنگ رمضان و در ادامه تجمعات مردمی، دیشب پایتخت نشینان بر حفظ وحدت کلمه به عنوان خونسا کننده سیاست‌های تفرق افکنانه دشمنان تاکید داشتند. مردم پاسخهای بیدرنگ اخیر نیروهای مسلح مقتدر کشورمان به عملیاتهای ارتش تروریستی آمریکا در جنوب ایران را نیز دست مریزاد گفتند.
رمز مبارک یا علی، در روز اخیر آمریکا به نوار ساحلی کشورمان پاسخ نیروهای مسلح و خوشحالی مردم از این واکنش را به دنبال داشت.
پاسخ سپاه به حملات دیشب آمریکایی‌ها به فرودگاه بندرعباس چطور بود؟
فوق‌العاده بود.
عالی بود. دمتون گرم.
ما گفتیم دست رو ماشه ایم و انتظار غیر از این هم نمیشه داشت ازشون.
اگه دوباره حمله کردن چجور پاسخ خواهد داد؟
خیلی محکم‌تر از این.
خوبنده‌تر.
یه جوری بزنین که دیگه نتونن بلند
شن. اصلا عمونشون نباید بده.
با خاک یکسان کنن.
نابودی چند تا پایگاهی که هنوز نابود نشده.
با وجود رضایت مردم از نظامیان کشورشون، اونها همچنان خواسته هایی از نیروهای مسلح دارن.
تنگه را از دست ندیم.
مثل کو از تنگه محافظت کنن.
به مسدود کردن تنگه هرمز ادامه بده.
به فرمان ایران باش، کشید بیاد یا نیاد.
گوش به فرمان مقام معظم رهبری باشن.
تا آخرین نفس وایسن و
هر تهدیدی هم که شد، هر ضربه‌ای هم که اونا زدن، حتما باید مقابله بمس بشه.
میدان با شما، خیابان با ما.
اما موضوع دیگه ای هم هست که بیشتر از قدرت نیروهای مسلح برای این مردم اهمیت داره.
تنها چیزی که عامل پیروزی ما صدای واحده.
به فرموده رهبرمون فقط نیاز به وحدت داره.
این مردمی که طی 89 شب با وحدتشون کشورشون رو استوار نگه داشتن، برای حفظ این وحدت هم راهکارهایی دارن.
هم دیگر رو کمک کنی، به هم یاری کنی.
گوش به فرمان ولی امرمون باشی.
دولت همه مردم رو داشته باشه.
مسئولین مخصوصا باید قدر این وحدت رو بدونن، چون این تو دنیا بی نظیره.
مردم مسائل حاشیه‌ای رو نباید بهش بها بدن.
کشورمون یک پارچه است.
یک پارچگی مردم دیشب هم از شمال تا جنوب پایتخت جلوه‌گری کرد.
میدان صادقیه،
پلکی دوم تهران پارک
و میدان بازار دوم نازیاباد.
علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
مجلس یادبود خانواده امام شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر دیروز در مصلی حضرت عبدالعظیم حسنی برگزار شد.
نخستین مراسم یادبود خانواده شهید رهبر شهیدمان است.
ساده زیستی و بی‌اعتنایی به دنیا.
بی‌اندازه کم، بله. ویژگی بود که ما در خانواده رهبر داریم و می‌تونیم بهش افتخار کنیم.
در کنار خود حضرت آقا به اون درجه رفیع شهادت رسیدم.
دختر خانومشون بشرا خانم که مدیر مدرسه ای بودن، ولی خب هیچکی نمی‌دونست که ایشون از خانواده آقا هستن. و
زهرا کوچولوی ما میتونم بگم کوچکترین جان فدای ایران بود.
بله، همینطوره که شما فرمودید. داوان برای ما، یعنی خانواده کلا، خیلی سخته.
رهبر شهیدمون و خانوادهشون به خصوص از شبیه آقازاده ها بود.
نظرم به طرز استثنایی اصول زندگی آقازاده ها و پدرشون همسان و همسوه، یعنی مثلا ساده زیستی، تواضع،
همشون نور بودن. و من خدا رو شکر میکنم که این دختر ما که 28 سال همسر رهبر فعلی انقلاب بود، یک نقطه منفی در این زندگی 28 ساله که مغایر با شأن روحانی و معنوی ایشون باشه در این زندگی نداشت.
واقعا یه خانواده فوق‌العاده.
به معنای واقعی کلمه آقازاده بودند. اتفاقا اونها کلمه آقازاده رو معنا کردن.
خانواده کنار امام، کنار پدر امت به شهادت رسیدن.
خبرها را از بخش بامدادی صدای جمهوری اسلامی ایران میشنوید. شنوندگان عزیزم همچنان همراهی بفرمایید. دولت آمریکا در ادامه رویکرد دوگانه دیپلماسی و فشار حداکثری و در پی ناکامی از دستیابی به اهداف جنگی خود علیه 25 فرد شرکت و کشتی به بهانه ارتباط با بخش نفت و انرژی جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های اعمال کرد. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد نام یک فرد، 16 شرکت و 8 کشتی را در فهرست تحریم‌های مرتبط با ایران قرار داده. فرد تحریم شده تبعی هند است. یک شرکت ایرانی و شرکت‌های در چین، سنگاپور، قطر، جزایر مارشال و امارات نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. همچنین این وزارتخانه روز پنجشنبه از اعمال تحریم‌های جدید علیه دو شرکت هواپیمایی تجاری ایران خبر داد. آمریکا پیشتر نیز نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس را که ایران برای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز تأسیس کرده در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. این در حالی است که بر اساس حقوق بین‌الملل ایران و عمان به عنوان دو کشور ساحلی حق حاکمیت و نظارت بر آبراه راهبردی تنگه هرمز را دارند. معاون رئیس جمهور آمریکا گفت همچنان اختلافات میان واشنگتن و تهران درباره موضوع غنی‌سازی و ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران وجود دارد. جی دی ونس با اشاره به دشوار بودن تعیین زمان امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران افزود حل و فصل برخی جزئیات فنی باقی مانده در مذاکرات با تهران بسیار پیچیده است و برای نهایی شدن به زمان بیشتری نیاز دارد. معاون رئیس جمهور آمریکا مدعی شد توافق نهایی با ایران به طور مستقیم به بازگشایی تنگه هرمز برای تردد و ناوبری دریای منجر خواهد شد. این در حالی است که سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان پیشتر اعلام کرد که تنگه هرمز بسته نشده اما عبور و مرور کشتی‌ها تحت کنترل نیروهای مسلح ایران است و این تنگه برای کشورهایی که قصد ضربه زدن به ایران داشته باشند باز نخواهد بود. معاون ترامپ همچنین در اظهاراتی ادعا کرد ایران با عدم ساخت و در اختیار نداشتن برنامه هسته‌ای موافقت کرده. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد اقدامات ایران در تنگه قانونی و منطبق با حقوق بین‌الملل است. آقای ایروانی در نشست شورای امنیت با عنوان نشست پاسداری از اهداف و اصول منشور ملل متحد گفت امروز اصول سازمان ملل به طور فزاینده‌ای توسط یک جانبه‌گرایی، اقدامات قهری و غیرقانونی و بی‌اعتنایی مستمر برخی دولت‌ها و صدر آنها آمریکا به حقوق بین‌الملل تضعیف می‌شود. سفیر کشورمان در سازمان ملل افزود اقدامات غیرقانونی و تهاجمی آمریکا علیه ونزوئلا، ایران و اکنون کوبا به روشنی نشان دهنده الگوی مستمر اجبار، ارعاب، تهدید و مداخله غیرقانونی در امور داخلی دولت‌های مستقل است که نقض آشکار اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد است. آقای ایروانی با تاکید بر قانون بودن اقدامات ایران در تنگه هرمز گفت ایران نمیتوانست اجازه دهد چین آبراه حیاتی به گذرگاهی برای اقدامات خصمانه و تجاوز نظامی یعنی حاکمیت، تمامیت ارضی و منافع حیاتیش تبدیل شود. تنگه هرمز قوی ترین سلاح راهبردی ایران است که از سلاح هسته‌ای هم با ارزش تر است. رابرت کیگان پژوهشگر ارشد اندیشکده بروکینگز آمریکا گفت برخی تحلیلگران بر این باورند که پیروزی ایران خود به منزله سلاح هسته‌ای واقعی است و این کشور عملاً نیازی به سلاح هسته‌ای متعارف ندارد. به گفته کیگان این موضوع از آن رو طنزآمیز است که ترامپ تمام تمرکز خود را به خاطر رقابت با اوباما بر مسئله توافق هسته‌ای معطوف کرده در حالی که دستاورد کنونی ایران از جنگی که ترامپ راه انداخته بسیار ارزشمندتر و راهبردی‌تر از سلاح هسته‌ای است. کریس مورفی عضو دموکرات مجلس سنای آمریکا هشدار داد تهدید عمان نشانه خروج جنگ از کنترل ترامپ است. این سناتور در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا علیه مسقط در پیامی در فضای مجازی نوشت تهدید به منفجر کردن عمان به عنوان متحد آمریکا و میانجی کلیدی در مذاکرات با ایران تنها یکی دیگر از نشانه‌های روشن است که نشان می‌دهد این جنگ از کنترل خارج شده. سناتور مورفی با اشاره به اظهارات مقام‌های کاخ سفید درباره جنگ با ایران و تهدید کشورهای مختلف افزود آنها در حالت وحشت دائمی هستند و پشت سر هم اشتباه می‌کنند. ترامپ نامحبوب ترین رئیس جمهور آمریکا در تاریخ نظرسنجی‌های اکونومیست. مجله اکونومیست با استناد به نتایج نظرسنجی خود نوشت میزان رضایت خالص از رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر منفی 24% می باشد که نسبت به هفته گذشته 1.9 واحد کاهش یافته. 34% موافق، 58% مخالف و 6% نامطمئن هستند. با این حساب ترامپ این هفته به نامحبوب ترین رئیس جمهور آمریکا از زمان آغاز نظرسنجی های ما در سال 2009 تبدیل شده. وزیر آموزش و پرورش از برگزاری حضور امتحانات نهایی در صورت عادی شدن شرایط کشور خبر داد. آقای کاظمی گفت اگر شرایط عادی باشد، آزمون‌های نهایی از 21 تیر آغاز خواهد شد.
برگزاری امتحانات داخلی یعنی پایه‌های 7، 8، 9 و 10 واگذار شده به شورای تامین استان‌ها و به حال استان‌ها متناسب با شرایطشون تصمیمات لازم رو گرفتن. برگزاریش هم یه زمینه‌هایی رو در پلتفرم شاد تمهید مقدمات شده که از اون ظرفیت هم بتونن استفاده کنن برای برگزاری امتحانات. در خصوص امتحانات نهایی هم برنامه امتحان نهایی در واقع تدوین شده، آماده شده، در دو سناریو هم اجرا خواهد شد. یکی این که اگه شرایط کشور عادی بشه، بنا داریم 21 تیر ماه آزمون‌های نهایی رو برگزار بکنیم، و اگر هم شرایط یه وقت عادی نبود، کماکان امتحانات پایه 11 و 12 رو به صورت عادی برگزار کنیم و بچه ها فارغ التحصیل بشن. اینجا هیچ نگرانی نیست.
حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت مستندسازی خسارت‌های وارد شده به دانشگاه‌ها در جریان حملات اخیر اجرایی شده و پس از تکمیل این فرایند میزان دقیق خسارت‌ها اعلام و از طریق مجامع بین‌المللی به صورت حقوقی پیگیری می‌شود. آقای سیمایی افسود دانشگاه‌های صنعتی شریف، شهید بهشتی، علم و صنعت و صنعتی اصفهان از جمله مراکزی بودند که به صورت مستقیم هدف حمله قرار گرفتند و بیش از 30 دانشگاه کشور نیز دچار آسیب‌های غیر مستقیم شد و تعدادی از خوابگاه‌ها از جمله در دانشگاه‌های شهید بهشتی و هرمزگان آسیب دیدند. وزیر علوم درباره روند بازسازی مراکز هم گفت بازسازی خسارت‌های جزئی در خوابگاه‌ها آغاز شده، اما در خصوص تخریب‌های گسترده‌تر به ویژه در دانشگاه صنعتی شریف و علم و صنعت، دولت این طرح‌ها را در اولویت قرار داده که پس از تأمین اعتبار عملیات اجرایی آنها به سرعت آغاز خواهد شد. رئیس مرکز بازرسی و فوریت‌های سازمان اداری و استخدامی کشور از ثبت 120 هزار شکایت در سامانه فؤاد طی یک سال اخیر خبر داد. آقای داودی گفت بیشترین نارضایتی مردم مربوط به سامانه‌های دولتی و ضعف در ارائه خدمات الکترونیکی است.
در یک سال اخیر 120 هزار شکایت داشتیم که البته ما چون قبلا سامانه‌های قبلی رو همه مطالعه کرده بودیم، یه فیلتر داریم که هر نوع شکایتی رو ثبت نمی‌کنیم تا سامانه بتونه واقعا رسیدگی کنه. از این 120 هزار تا 15832 تا ثبت شدن که مرتبط با حوزه نظم اداری، انضباط اداری، نحوه ارائه خدمت، شکل ارائه خدمت و کیفیت ارائه خدمت بوده که ما گرفتیم. بیشترین میزان شکایت حقیقتا اینه که مردم دولت الکترونیک رو حس نمی‌کنن در نظام اداری. تلفن گویای ما قطع، سامانه ها به روز نیست. مثلا میگم خدمتون یک فرایندی در یک سامانه ای جایگذاری شده بدون اینکه مردم اطلاع رسانی بشه، بدون اینکه سامانه اصلا درست باشه. این ناهماهنگی هایی در حوزه دولت الکترونیک هست. اصلا پاسخگویی به تلفن گویا اصلا چیزیه که خیلی غریبه در نظام اداری. حالا سامانه ها مثلا شهروند مراجعه کرده به سامانه میگه خب 6 تا مدرک بیار، میره اونجا میره 7 تا مدرک، سامانه به روز نیست یا کار نمیکنه. فؤاد 3 تا پایه اصلی داره. پایداری خدمت که دستگاه باید اینو تضمین کنه، سهولت خدمت هست و در نهایت کار توأم با احترام، یعنی با کرامت انسانی باید اینو تحویل بده.
آبشار آبگرمه یکی از جاذبه‌های طبیعی و کمتر شناخته کشور در 23 کیلومتری جنوب غرب شهرستان درود در استان لرستان واقع شده. برای رسیدن به بالای این آبشار باید از مسیر آبشار قطره‌ای عبور کرد.
خیلی زیباست، خیلی قشنگه.
وقتی که وارد این منطقه من شدم بسیار انرژی مثبت گرفتم.
آبشار آبگرمه یا چمچی، شاهکاری که در دامن دره‌ای به وسعت 3 کیلومتر پوشیده از گونه‌های متنوع گیاهی، همه ساله گردشگران زیادی را از جای جای ایران به سوی خود می‌خواند.
از همون پایین که حرکت میکنه انسان میاد تا بالا با شور و نشاط عالی.
برای تماشای این آبشار زیبا ابتدا باید از مسیری جنگلی عبور کرد.
واقعا آدم لذت میبره، طبیعت زیبای عظمت خدا.
خیلی باصفاست. آبشار آبگرمه از چند تاف کوچک و بزرگ تشکیل شده است. به هر کدام از آنها که میرسی صدای گوش نواز قطرات الماسگونی آب خوش از سر هر ره گذری میرو باید.
قدم زدن تو این طبیعت زیبا و دیدن این همه زیبایی ها آدم رو به یاد خدا میاندازه، دل آدم رو روشن میکنه.
خداوند نعمتاش اینجا به ما ارزانی داده، واقعا باید قدر بدونیم.
آب خیلی سردیه، برعکس اسمش که میگن آب گرمه، ولی خب آب خنکیه.
بیش از 600 آبشار دائمی و فصلی در کشور وجود دارد که لرستان زیباترین و نامیترین آنها را در دل خود جای داده است.
واسه یک بارم که شده بیاین اینجا رو ببینید، واقعا به دیدنش میارزه.
این آبشار در 10 کیلومتری آبشار بیشه واقع شده و برای رسیدن به آن از دو مسیر خرم‌آباد به طول 75 کیلومتر و درود به طول 23 کیلومتر میتوان استفاده کرد. قابلیت دسترسی آسان، فاصله کم تا جاذبه های دیگر از مهمترین ویژگی های آبشار آبگرمه است.
بهرامی، خبرگزاری صدا و سیما، آبشار آبگرمه، خرم‌آباد.
به نام خدا، با خبرهای ورزشی این بخش خبری همراه شما هستیم. در نخستین روز رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی آسیا که از دیروز به میزبانی دانانگ ویتنام آغاز شد، آرمین اسماعیلی در وزن 45 کیلوگرم، علی اسماعیلی در 48، وحید اشیری در 55، امیررضا طهماسپور در 60، امیررضا مهری در 92 و علی اکبر آکو در 110 کیلو با برتری برابر رقباشون به نشان طلا دست یافتند. همچنین در 51 کیلو احمد بدرالدینی پنجم شد. در ادامه این رقابت‌ها امروز و در وزن 65 حامد دهقانزاده، در 71 اسماعیل ظاهردوست و در 80 کیلو مهدی غلامیان با حریفاشون سرشاخ میشن. تیم ملی والیبال زنان ایران با پیروزی 3-0 برابر نپال راهی فینال رقابت‌های کاوا شد. در مرحله نیمه نهایی این مسابقات که در نپال برگزار شد، تیم ملی کشورمان با امتیازهای 25-20، 25-15 و 25-11 برابر میزبان به برتری رسید و راهی فینال شد. ملی پوشان کشورمان امروز برای کسب عنوان قهرمانی رو در روی تیم قزاقستان قرار می گیرند. تیم ما پیش از این و در مرحله گروهی همین مسابقات یک بار و با نتیجه 3-0 قزاقستان رو شکست داده بودند. 22مین دوره مسابقات دو میدانی قهرمانان جوانان آسیا از دیروز به میزبانی هنگ کنگ آغاز شد و مریم احمدی نماینده کشورمان در ماده 1500 متر با حد نصاب 4 دقیقه و 33 ثانیه و 35 صدم ثانیه ضمن ارتقای رکورد شخصیش به نشان نقره رسید. کیارش کابولی در پرتاب وزنه با پرتابی به طول 17 متر و 22 سانتی متر هفتم شد. در این ماده ورزشکار کره‌ای با رکورد 20 متر و 65 سانتی متر قهرمان شد. امیررضا آهنین مرام با ثبت حد نصاب 59 متر و 93 سانتی متر در مکان نهم ایستاد. در همین ماده پرتابگر چینی با 75 متر و 7 سانتی متر بر سکوی نخست ایستاد. ایران با 6 ملی پوش در این رقابت‌ها شرکت کرد. و تیم ملی فوتبال کشورمون که برای حضور در رقابت‌های جام جهانی 2026 در اردوی ترکیه آخرین مراحل آماده سازیش رو پشت سر می‌ذاره، امروز از ساعت 19 در ورزشگاه مردان آنتالیا نخستین دیدار دوستانش رو برابر گامبیا برگزار می‌کنه. ملی پوشان ایران 14 خرداد هم در دومین بازی تدارکاتیشون به مسافه مالی میرن و پس از اون راهی مکزیک، یکی از 3 کشور میزبان جام جهانی خواهند شد. از توجه شما به این بخش سپاسگزارم.
شنوندگان عزیز، بسیار متشکرم از همراهیتون. اما سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام پیش بینی کرده. بنابر اعلام این سازمان، امروز دمای هوا در برخی استان‌ها تا 15 درجه افزایش پیدا می‌کنه. برای اطلاع از تازه‌ترین اخبار با هوای ایران در ساعت آینده ارتباط تلفنی برقرار کردیم با کارشناسی سازمان هواشناسی سرکار خانم گودرزی عزیز. سلام عرض می‌کنم منتظر شنیدن گزارش شما هستیم. بفرمید، خواهش میکنم.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما، سرکار خانم ماهدیان عزیز، و یه سلام میشم به همه شنوندگان عزیز عرض میکنم. خدمت رو عرض کنم که امروز با عبور موجی از سمت غرب کشورمون دیگه در منطقی از شمال غرب، غرب و دامنه‌های جنوبی البرز وزش بادهای شدید گاهی خیزش گرد و خاک رو داریم. در برخی نقاط هم افزایش ابر و رعد و رعد و برق انتظار داریم. ضمن اینکه خب امروز افزایش وزش باد رو برای کشور همسایه عراق داریم، موجب میشه که سبب میشه که حالا شکل‌گیری توده گرد و خاک و انتقالش رو به بخشایی از نوار غربی کشورمون داشته باشیم و سبب کاهش کیفیت هوا و شعاع دید در این مناطق میشه. اما دیگه از اوایل وقت امشب در سواحل دریای خزر دیگه به تدریج بارش‌های پراکنده همراه با کاهش نسبی دما شروع میشه و برای فردا شنبه در سواحل دریای خزر، شمال آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل دیگه رگبار و رعد و برق و وزش باد همراه با کاهش نسبی دما رو داریم. ضمن اینکه خب برای روزهای یک شنبه و دو شنبه هم دیگه در قالب مناطق کشورمون در برخی ساعات افزایش وزش باد رو داریم. در سواحل دریای خزر هم انتظار رگبارهای پراکنده رو داریم. به لحاظ دمایی هم اگه بخوام بگم امروز جمعه افزایش محسوس دما رو برای نیمه شمالی کشورمون داریم. صبح هم که نگاه کردم بیشتر مناطق در نیمه شمالی کشورمون افزایش دما رو داشت، به طوری که اردبیل 9 درجه نسبت به صبح پیش در همین زمان افزایش دما رو داره، در آذربایجان شرقی 6 درجه، آذربایجان غربی 7 درجه، در کرمانشاه 10 درجه، در ایلام 7 درجه و در تهران هم 5 درجه نسبت به صبح پیش هوا گرم‌تر شده. ولی دیگه باید این نویدو بدیم که از فردا با ریزش هوای خنک از ابرهای بالاتر کاهش محسوس دما رو برای نیمه شمالی کشور داریم، من جمله تهران که هواش دیگه خنک‌تر میشه.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
نکته مونده خانم گودرزی؟
برای تهران فقط باید بگم که امروز بعد از اون یکم باد و گرد و خاک رو داریم. احتمال یه رگبار و رعد و برق هم هستش و پیشینه دمای تهران که امروز 36 میشه ولی برای فردا 4 درجه هوای تهران خنک‌تر خواهد شد.
همکار عزیزم سرکار خانم گودرزی، خیلی متشکرم از گزارش خوبتون. جمعه خیلی خوبی داشته باشید و خدا نگهدارتون باشه.
ممنونم، خدا نگهدار شما.
با ما هنگام اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 12:02 است. شنوندگان عزیزم متشکرم و بسیار خوشحالم که توفیق خدمتگزاری شما رو داشتم. خدا نگهدارتون باشه، جمعه خوبی داشته باشید.
بهار، تابستان، پاییز، زمستان. رادیو تهران، رسانه‌ای برای تمام فصول. موج اف ام 94 مگاهرتز.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
به نام تو که تنها تو میمانی.
سلام دوستان عزیز، امیدواریم سلامت و تندرست باشید.
سلام عرض میکنم به خدمت یکان یکان هموطنان جان.
همه جا در کنار شما. موج اف ام ردیف 94، موج ایم ردیف 13. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
صبح شما بخیر شنوندگان عزیز، سپاسگزارم که با رادیو تهران صدای پایتخت روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز همراه هستید. 8:29 دقیقه هست و اونهایی که دوست دارن کنار بچه‌هاشون چالش‌های مختلفی رو تجربه بکنن و با یه کار گروهی